بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز پنجشنبه 17 بهمن ماه 1387 خورشیدی و 5 فوریه سال 2009 میلادی. در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا، من نازی عظیمی همراه با همکارانم به مدت یک ساعت تا ساعت 8 شب با خبرها و گزارش‌های گوناگون از ایران و جهان با شما هستیم. سرفصل این مجله را با مهمترین خبرهای امروز آغاز می‌کنیم. مهرزاد پدرام و آخرین خبرها.
با سلام. بر اساس نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات استان عراق، ائتلاف نوری المالکی نخست وزیر کنونی در شهرهای بغداد و بصره، بزرگترین شهرهای عراق، پیروزی چشمگیری به دست آورده است. این نتایج را کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد. انتخابات استان عراق روز شنبه در 14 استان از 18 استان عراق برگزار شد و بیشترین میزان شرکت مردم در انتخابات را پس از حمله به عراق در سال 2003 داشته است. چنانچه نتایج نهایی مطابق نمونه گیری های انجام شده باشد، بزرگترین بازنده انتخابات حزب مجلس اعلی اسلامی عراق خواهد بود که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران دارد. همچنین قربانیان انفجار انتحاری که امروز پنجشنبه در مقابل رستورانی در شهر خانقین عراق روی داد، به دست کم 15 نفر رسید. گزارش های اولیه حاکی از کشته شدن 10 نفر بود. 10 نفر دیگر نیز در این انفجار زخمی شدند. عصر امروز انفجار بمبی در نزدیکی یک مسجد شیعیان در شهر دره غازی خان واقع در مرکز پاکستان دست کم 7 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس، بمب هنگامی که مردم برای نماز راه سپار مسجد بودند در کنار یک ایستگاه اتوبوس منفجر شد. مقامات پلیس درباره مسئولان این انفجار چیزی نگفتند، اما پاکستان سالهاست که با درگیری و سوءقصد است میان گروه‌های مختلف مذهبی روبروست. مراسم 14 سالمرگ مهندس مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر پس از انقلاب، که قرار بود امروز پنجشنبه در حسینیه ارشاد برگزار شود، برای بار دوم با دخالت نیروهای امنیتی لغو شد. لغو مراسم قبلی که قرار بود در 3 بهمن برگزار شود، اعتراض خانواده و علاقمندان مهندس بازرگان را برانگیخت. سخنگوی سفارت بریتانیا در تهران میترا بهنام مجتهدی امروز پنجشنبه اعلام کرد که توقف فعالیت بریتیش کانسل در تهران ناشی از اقدامات مقامهای جمهوری اسلامی ایران بوده است. وی به خبرگزاری فرانسه گفت بریتیش کانسل به دلیل اقدامات مقامهای ایرانی متاسفانه ناچار شده است فعالیت‌های فرهنگی و آموزشیش را متوقف کند. معاون وزارت خزانه داری آمریکا در مبارزه با تروریسم استوارت لوی اعلام کرد که نام گروه کرد پجاک در فهرست آمریکایی گروه‌های تروریستی قرار گرفته و تمام دارایی‌های آن در آمریکا مسدود می‌شود. وی افزود پجاک در واقع پوششی است برای حزب کارگران کرد ترکیه پکاکا و آمریکا با این اقدام ارتباط این گروه را با پکاکا نشان می‌دهد. همچنین مهدی سفری معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با احضار سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به وزارت خارجه، اعتراض شدید جمهوری اسلامی را به حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی به آنان ابلاغ کرد. خانم عظیما،
خبرها را از مهرزاد پدرام می‌شنیدیم. با سپاس از مهرزاد پدرام. اکنون ببینیم در مجله خبری شامگاهی امروز چه داریم. تعطیل شورای فرهنگی بریتانیا یا بریتیش کانسل در تهران، گزارشی از وزارت خارجه و شورای بریتانیا در لندن. چگونه سرنوشت رابرت لوینسون آمریکایی ناپدید شده در کیش با روابط ایران و آمریکا در سطح عالی گره می‌خورد؟ گفتگویی با وکیل او. 3 حبس برای یک فعال زن، جرم شرکت در تجمع حقوق برابر. مراسم سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی، برای دومین بار لغو شد. و یک سایت پربیننده هک شد، سایت بالاترین. همچنین برنامه نگاه تازه با حال و هوای 30 سالگرد جمهوری اسلامی. همه در یک ساعت مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. با اعلان تعطیل دفتر شورای فرهنگی بریتانیا در تهران، امروز 5 فوریه، مرکز این شورا در لندن و وزارت خارجه بریتانیا اطلاعیه‌های رسانه‌ای صادر کردند و از قطع تبادل فرهنگی و آموزشی بین دو کشور ابراز تأسف کردند. شهران طبری با وزارت خارجه بریتانیا و شورای بریتانیا در لندن تماس گرفته و گزارشی دارد که می‌شنویم.
بسته شدن دفتر شورای فرهنگی بریتانیا در تهران با ابراز تأسف مارتین دیویدسون، مدیر کل این شورا در بریتانیا و دیوید میلیباند، وزیر امور خارجه این کشور روبرو شد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه مطبوعاتی که ظهر امروز 5 فوریه صادر کرد، از قول دیوید میلیباند گفت جای تأسف است که شورای فرهنگی بریتانیا در ایران مجبور شد به خاطر فشارهای غیرمنتظره بر کارمندان ایرانیش از سوی دولت ایران فعالیت‌های خود را تعطیل کند و افزود ما بسیار متاسفیم که کشور با فرهنگی چون ایران مانع از تلاش برای هموار کردن موانع فرهنگی و گفتگوی فرهنگی بین دو کشور ایران و بریتانیا شده است. آقای میلیباند گفت فعالیت‌های فرهنگی شورای بریتانیا کاملاً غیر سیاسی است و هدف آن فقط بر بهبود روابط دو کشور و تفاهم و احترام متقابل استوار است. او افزود با این حال دولت بریتانیا خواهد کوشید روابط بین مردم ایران و بریتانیا را تشویق و ترغیب کند و گفت مردم ایران نمی خواهند از دنیا منزوی بمانند. به همین خاطر من امیدوارم که دولت ایران در تصمیم خود تجدید نظر کند و به شورای فرهنگی بریتانیا اجازه دهد کار خود را از سر گیرد. شورای فرهنگی بریتانیا در لندن نیز با صدور اطلاعیه مطبوعاتی گفت جای تأسف است که شورای بریتانیا مجبور شد در 11 بهمن برابر با 31 ژانویه فعالیت‌های خود را در ایران تعطیل کند. این اطلاعیه میگوید در هفته پایانی ماه دسامبر 16 کارمند ایرانی شورا به دفتر رئیس جمهور احضار شدند و به آنها پیشنهاد شد که از شغل خود در شورا استعفا دهند. پیش از آن نیز پاسپورت‌های دو نفر از کارمندان شورا که می‌خواستند برای ملاقاتی عادی به خارج روند مصادره شده بود. مارتین دیویدسون مدیر کل شورای فرهنگی بریتانیا این اقدامات دولت ایران را غیر قابل قبول خواند و افزود ایرانی‌ها مراکز فرهنگی متعددی در کشور ما دارند و ما از حضور فرهنگی آنها استقبال می‌کنیم و آن را برای مردم بریتانیا مفید می‌دانیم، اما حفظ چنین مراکزی نمی‌تواند یک طرفه باشد. آقای دیویدسون میگوید در این میان هیچ کس برنده نخواهد شد. کارمندان ما در ایران کار خود را از دست دادند و جوانان ایران و بریتانیا فرصت همکاری و تبادل فرهنگی و هنری را، حلقه ارتباطی که میتوانست برای همیشه ادامه یابد. مارتین دیویدسون افزود من به ساختن پیوندهای فرهنگی و آموزشی بین ایران و بریتانیا تاکید دارم. ما معتقدیم شورای بریتانیا در مواقع دشوار می توانست به برقراری گفتگو و ارتباط بین دو کشور کمک کند و بستن این باب مهم گفتگو به نفع هیچ کس نیست. مارتین دیویدسون ابراز امیدواری کرد که بتواند با مقامات ایران به گفتگو نشیند و هر چه زودتر فعالیت‌های این مرکز فرهنگی و آموزشی را که کاملا غیر سیاسی است مجدداً در ایران از سر گیرد. به گفته مارتین دیویدسون با بسته شدن دفتر فرهنگی بریتانیا در ایران هر دو کشور زیان‌های جبران ناپذیری خواهند دید.
ابراز تأسف بریتانیا از تعطیل دفتر شورای فرهنگی بریتانیا در تهران در گزارش شهران طبری.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سناتور بیل نلسون نماینده ایالت فلوریدا میگوید احتمال دارد که ایران رابرت لوینسون آمریکایی اهل فلوریدا، مأمور پیشین FBI را که از ماه مارس 2007 در جزیره کیش ناپدید شده است، برای مبادله با چند ایرانی که در ژانویه 2007 توسط نیروهای آمریکایی در عراق بازداشت شدند، در اختیار گرفته باشد. مقام‌های ایرانی همواره از سرنوشت آقای لوینسون ابراز بی اطلاعی کردند. با این حال سناتور نلسون به CNN گفته است این حرف اول آنهاست، اما بعد میگویند که حاضرند درباره ایرانیانی که در اربیل زندانی‌اند مذاکره کنند. سناتور نلسون میگوید با نماینده ایران در سازمان ملل تحت عنوان نماینده مردم فلوریدا و نه دولت آمریکا گفتگو کرده است. با این حال او و رابرت وکسلر نماینده کنگره قصد دارند با طرح قانونی از ایران بخواهند که با آمریکا برای یافتن اطلاعاتی درباره رابرت لوینسون همکاری کند. آقای نلسون میگوید این امر میتواند به عنوان نشانه حسن نیت ایران در قبال دولت باراک اوباما به شمار رود.
رابرت ویکسلر نماینده کنگره نیز در جلسه تایید صلاحیت هیلاری کلینتون قضیه لوینسون را طرح کرد و در نامه‌ای به وزیر خارجه آمریکا خواستار طرح این قضیه در عالی‌ترین سطوح حکومت آمریکا شد. خانواده لوینسون برای پیگیری پرونده محمد حسین آقاسی را به وکالت خود برگزیدند. به همین دلیل با او گفتگویی کردم و در آغاز این گفتگو از آقای آقاسی می‌پرسم رابرت لوینسون برای چه به جزیره کیش و به ایران آمده بود؟ وکیل دادگستری میگوید
آقای رابرت لوینسون که حدود 10 سال قبل از آمدنش به ایران از پلیس FBI آمریکا بازنشست شده بود، در واقع به منظور رسیدگی و کشف سرنخ‌های قاچاق سیگار در ایران از طریق دبی وارد کیش شده بود و فقط 24 ساعت در ایران در هتل مریم کیش اقامت داشت. یک آمریکایی دیگری هم اون شب با ایشون بوده که الان در ایران زندگی میکنه. فردای روز ورودش به ایران، یعنی در همون اسفند ماه 1358، ساعت 12 از هتل مریم خارج میشه به قصد فرودگاه و پرواز به دبی در واقع بازگشت. بین راه هتل و فرودگاه کیش ایشون مفقود میشه و متاسفانه از اون به بعد هیچ گونه سرنخ کاملا مشخص و روشنی از اینکه چه کسانی او رو ربودن و چه بلایی به سرش اومده وجود نداره.
آقای آقاسی، شما به عنوان وکیل خانواده آقای لوینسون چه اقداماتی برای ایشون انجام دادین؟ از نظر قضایی و پروندهشون در چه مرحله است؟
من به عرضتون برسونم که ابتدا وقتی که با خانواده آقای لوینسون صحبت کردیم، اینها اعتقاد راسخی داشتن که توسط دولت ایران دستگیر شده و احیانا در بازداشت دولت ایران است. یک سال از تاریخ مفقود شدن ایشون گذشته بود. من با استدلالهایی که کردم توضیح دادم که اعتقاد من این هستش که دولت ایران ایشون رو دستگیر نکرده، بلکه کسان دیگری که در ارتباط با مافیای قاچاق سیگار در ایران هستن ممکنه که به ایشون تعرضی کرده باشن. پذیرفتن خانواده آقای لوینسون و بعد از اون به من اجازه دادن که ما طرح دعوا بکنیم در دادگستری کیش. من به عنوان روبوده شدن آقای لوینسون در کیش طرح شکایت کردم. پرونده به اداره پلیس امنیت ارجاع شد. با دوستانی هم که اونجا بودن مذاکره کردم و به اونها تذکر دادم، یادآور شد که حیثیت مملکت ما و آبروی دولت جمهوری اسلامی ایران در این هست که تلاش کافی بشه برای پیدا کردن علت مفقود شدن آقای لوینسون. آقایون هم به من قول دادن که در این زمینه تلاش و همکاری زیادی بکنن، که متاسفانه در این زمینه من جواب مثبتی به موکلین ندارم بدم که این تلاش‌ها کاملاً به صورت جدی صورت گرفته.
آقای آقاسی، همونطور که حتما خودتون میدونین، نماینده های کنگره و سنای آمریکا پادرمیانی کردن در این قضیه و حتی کار به اینجا رسیده که خانم کلینتون هم رهایی آقای لوینسون رو به عنوان یک نشانه حسن نیت از طرف ایران قرار داده. شما فکر میکنین که چرا پای حکومت آمریکا در این ماجرا به میان آمده؟
من این موضوع رو پیش بینی کرده بودم و تذکر داده بودم. متأسفانه گوش‌های شنوا برای جلوگیری از ایجاد بحران در مورد مسائلی که امکان حل آن به سادگی میسر هست وجود نداره. متاسفانه به علت عدم توجه به این توصیه های بنده و بی‌نتیجه موندن اقدامات من، استدلالی که کرده بودم رنگ باخت و مذاکراتی که با موکلینم چه در ایران و چه در آمریکا داشتم اونها دیگه نمیتونن بپذیرن که واقعا مقاماتی در این زمینه دخیل نیستن. من همچنان اعتقاد دارم که دولت ایران در این زمینه مقصر نیست، اما کوتاهی های دستگاه قضایی در پیگیری سرنخ هایی که من پیدا کردم و گزارش کردم و اطلاع دادم باعث شده که کار به روابط بین دولت ایران و دولت آمریکا بکشه و علت اینکه آقایون دخالت کردن و اعضای کنگره هم بعضن در این زمینه قطعنامه‌ای صادر کردن ناشی از همین بی‌دقتی هاست.
محمد حسین آقاسی، وکیل خانواده رابرت لوینسون، درباره وضعیت موکلش با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
عالیه اقدام دوست، فعال حقوق زنان، به اتهام شرکت در تجمع اعتراض‌آمیز زنان در 22 خرداد سال 1385 به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. او سه‌شنبه 15 بهمن ماه به زندان اوین منتقل شد. این اولین بار است که حکم
یکی از فعالان زن در پرونده 22 خرداد میدان 7 تیر تهران قطعی می شود. روزا آژیری در این باره با نسرین ستوده وکیل فعالان زن گفتگو می کند.
عالی اقدام دوست روز سه‌شنبه به 3 سال حبس قطعی محکوم و روانه زندان اوین شد. خانم اقدام دوست از جمله شرکت کنندگان در تجمع 22 خرداد به شمار می رود و نخستین فردی است که برای شرکت در این تجمع به گفته فعالان حقوق زنان مسالمت آمیز برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان حکم قطعی دریافت می کند. نسرین ستوده یکی از وکلای عالی اقدام دوست در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت از اتهام وارد شده به موکلش می گوید.
خانم عالی اقدام دوست به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع عتبانی به 3 سال حبس محکوم شدم و در روز 12 بهمن به در منزل ایشون در فومن رفتم و برای اجرای حکم ایشان روانه زندان اوین شدم.
نسرین ستوده معتقد است اتهام وارد شده به موکلش که اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی است وجهه قانونی ندارد.
من به اتفاق دیگر وکلای این پرونده سرکار خانم شیرین عبادی و سرکار خانم قنوی حتما اعتراض خودمون رو از طریق فوق‌العاده به این حکم خواهیم داد، زیرا که طبق اصل 27 قانون اساسی شرکت در اجتماعات و راهپیمایی ها آزاده.
تجمع 22 خرداد از سوی فعالان حقوق زنان و به منظور رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان همچون ارث، دیه، چند همسری و حضانت فرزند برگزار شد. 22 خرداد 1385 تجمع فعالان حقوق زنان در میدان 7 تیر تهران با دخالت نیروی انتظامی و پلیس مواجه شد و شاهدان عینی میگویند بسیاری از شرکت کنندگان در این تجمع به گفته آنها مسالمت آمیز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
در اون تجمع قبل از اینکه زنان دست هر گونه اقدامی بزنند توسط زنان پلیس مورد ضرب و شتم و هجوم قرار گرفتند، با وجودی که عکس‌های پلیس زن در حال ضرب و شتم خانم‌ها وجود داشت و گواهی پزشکی قانونی این ضرب و شتم را تایید می‌کرد، اما به دلایلی که هنوز هم برای ما مشخص نیست پس از حدود 1 سال رسیدگی شعبه 3 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت قرار تعقیب در این پرونده صادر کرد. این در حالی بود که برای تمامی شرکت کنندگان در اون تجمع پرونده های قضایی تشکیل شده بود. احکام بسیار سنگین صادر شد که حکم صادره علیه خانم اقدام دوست یکی از اون احکام هست.
کمپین 1 میلیون امضا مهمترین دستاورد این تجمع برای مدافعان حقوق زنان به شمار می رود. فعالان جامعه مدنی در ایران معتقدند فشارها علیه فعالان حقوق زنان افزایش پیدا کرده است. نسرین ستوده:
فشار علیه فعالان حقوق زنان در ایران بسیار شدید شده، علاوه بر اینکه دفتر کانون مدافعان حقوق بشر پلمب شد که بخشی از کار این کانون مربوط به حقوق زنان و کودکان در ایران بود، دفتر وکالت خانم شیرین عبادی مورد هجوم قرار گرفت. جا داره اینجا بگم که در عرض 5 روز گذشته هر روز ما با اقدامی علیه فعالان حقوق زنان مواجه بودیم. در روز جمعه 3 از فعالان حقوق زنان در حالی که مبادرت به جمع‌آوری امضا برای کمپین 1 میلیون امضا کرده بودند در معرض بازداشت قرار گرفتند که خوشبختانه منجر به بازداشت اونها نشد. 3 دیگر در کوه هنگام جمع‌آوری امضا برای کمپین 1 میلیون امضا بازداشت شدند که از این ستم بازداشت خانم نفیسه آزاد همچنان ادامه داره. در روز شنبه خانم مهرچهره مشرفی به اتفاق همسرشون دادگاهی رو داشتن، ایشون از اعضای کمپین 1 میلیون امضا هستند. در روز یکشنبه ما با خبر شدیم که خانم اقدام بازداشت شدن و در روز سه‌شنبه خانم ناهید کشاورز به دادگاه احضار شدن و حقوق کفیل ایشان توقیف شد. همچنین در روز چهارشنبه اوراق اختیاریه برای من و همینطور خانم جوی جواهری ابلاغ شد که ظرف 3 روز خودمون رو به دادیری امنیت دادگاه انقلاب معرفی بکنیم. اینها همه اتفاقاتی بود که در عرض 5 روز علیه فعالان حقوق زن در ایران ادامه داشت و بدین ترتیب میشه با یک حساب سرانگشتی گفت که فشارها علیه فعالان حقوق زن در ایران بسیار بالا گرفت.
وزارت خارجه جمهوری چک که همینک ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، 4 بهمن ماه سال جاری با احضار کاردار جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مواردی همچون آزار و اذیت شیرین عبادی، اعدام نوجوانان و تعقیب فعالان کمپین 1,000,000 امضا برای قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرد.
گزارشی بود از روزا آژیری از رادیو فردا و گفتگوی او با نسرین ستوده درباره بازداشت‌های فعالان زن.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای دومین بار از برگزاری 14 سالگرد در گذشت مهندس مهدی بازرگان رئیس دولت منتخب شورای انقلاب جلوگیری کردند. این مراسم قرار بود که امروز پنجشنبه در حسینیه ارشاد تهران برگزار شود. رضا تاجیک روزنامه‌نگار در تهران درباره علت لغو دوباره این مراسم به رادیو فردا چنین می‌گوید:
2 قبل قرار بود مراسمی برای ایشون در حسینی ارشاد برگزار بشه که متاسفانه نیروهای انتظامی و امنیتی در اون محل حاضر شدن و پلاکاردی رو در مقابل حسینیه ارشاد نصب کردن مبنی بر این که مکان و زمان برگزاری مراسم بزرگداشت مهندس بازرگان به زمان دیگری موکول شد و اعلام خواهد شد. اما امروز نیست که خانواده و ستاد بزرگداشت قرار بود مراسمی رو برگزار کنن با توجه به این که 23 نفر از نمایندگان مجلس به وزیر کشور اعتراض کردن مبنی بر این که چرا از برگزاری مراسم بزرگداشت مهندس بازرگان جلوگیری شده، قرار بود امروز هم مراسمی برگزار بشه که متاسفانه باز ماموران انتظامی و ماموران امنیتی در مقابل حسینی ارشاد حاضر شدند و از برگزاری مراسم جلوگیری کردند و اجازه تجمع رو هم در مقابل حسینی نمیدادند و افراد رو تفرق میکردند.
خب شما نمیدیم بار اول دلیلشون چی بود که مراسم رو عقب انداختن و امروز که این مراسم رو دوباره لغو کردن؟
دفعه قبل وزارت کشور یعنی مسئولان اجرایی اعلام کردن که از چگونگی لغو مراسم اطلاع ندارن. این در حالی است که وقتی نیروی انتظامی در محلی حاضر میشه و برگزاری یک جلسه ممانعت میکنه به دلیل اینکه فرماندهی نیروی انتظامی در هر صورت در اختیار وزیر کشور هم هست، این خودش جای سوال داره. دلیل خاصی تا الان اعلام نشده که چرا از برگزاری این مراسم جلوگیری کردن. معمول نیست که در این طبق قانون برگزاری جلسات در محیط‌های سردسته نیاز به گرفتن مجوز حتی نداره، در صورتی که خانواده و ستاد اطلاع داده بودن به مسئولان و این کار رو هم انجام داده بودن.
خب یعنی این که میشه اینجور از حرفای شما استنباط کرد که به هر جهت اراده‌ای توی وزارت کشور مانع برگزاری مراسم شدن؟
ببینید، ما در طول سالهای گذشته یعنی با روی کار آمدن دولت نهم به خصوص با فشارهای زیادی برگزاری چنین مراسمی مواجه بوده. در گذشته هم خب ما شاهد بودیم، مثلا در سالهای خیلی سال پیش که اولین یا دومین سالگرد مهندس بازرگان بود، برخی از گروه‌های فشار که در خیابون‌ها می‌اومدن مراسم رو به هم می‌زدن در اون مقطع در این مراسم حاضر شدن که فردی که امروز فیلم سازی میکنه حتی در اون مراسم حاضر بود و مخالفت خودشون رو به صراحت اعلام میکردن. ولی در سالهای اخیر این مسئولان هستن که با برگزاری مراسم موافقت نمیکنن و یا نیروهای انتظامی و امنیتی رو به مقابل حسینی ارشاد میفرستن تا افراد نتوانند به داخل حسینی وارد بشن و مراسم رو برگزار کنن.
مهینه گرجی با رضا تاجیک درباره چگونگی لغو مراسم سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان گفتگو می‌کرد. سایت بالاترین که از حدود 2.5 سال پیش آغاز به کار کرده، روز سه‌شنبه 15 بهمن ماه هک شد و از دسترس کاربران خارج شد. مشخصات و انگیزه هکرها هنوز مشخص نیست. جزئیات بیشتر را در گزارش روزا آژیری خواهید شنید.
سایت بالاترین مورد حمله هکرها قرار گرفت. بالاترین مشهورترین سایت وب 2 فارسی که محلی برای به اشتراک گذاشتن خبر، گزارش، وبلاگ و مکانی برای بحث درباره آنهاست، از سه‌شنبه 15 بهمن ماه از دسترس کاربرانش خارج شده است. عزیز آشفته، یکی از مدیران بالاترین، حمله هکرها به این سایت پرطرفدار را کاملا برنامه‌ریزی شده می‌داند. به گفته او هک سرور بالاترین در شلوغ‌ترین ساعات کاری روز سه‌شنبه اتفاق افتاد و هکرها کل هارد آن را پاک کرده و دومین آن را نیز رو بودند. این عضو مدیریت سایت بالاترین افزود نسخه پشتیبانی از تمامی محتوای بالاترین وجود دارد و مدیران این وبسایت تلاش می‌کنند که بالاترین را برگردانند. بالاترین که صفحات آن با نام خبرگزاری مردم شناخته می شود و چند ماه پس از آغاز به کار فیلتر شد، نسخه فارسی سایت انگلیسی به نام دیگ است و فعالیت خود را از حدود 2.5 سال پیش آغاز کرده. کاربران علاوه بر به اشتراک گذاشتن گزارش، خبر، لینک و وبلاگ می توانند با دادن رأی مثبت یا منفی به لینک های ارسالی آنها را ارزش گذاری و درباره آنها بحث کنند. مهدی یحیی نژاد، بنیانگذار سایت بالاترین و برنده مدال برنز المپیاد جهانی فیزیک در سال 1993 است. یحیی نژاد دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف تهران، دارای فوق لیسانس در رشته فیزیک تجربی از دانشگاه تورنتو است. دکترای فیزیک و بیوانفورماتیک را از دانشگاه MTI گرفته و فوق دکترای بیوانفورماتیک را هم از دانشگاه استنفورد دریافت کرده است. مهدی یحیی نژاد هم اکنون ساکن شمال کالیفرنیا است. بنیانگذار سایت بالاترین در مرداد ماه گذشته به سایت گلوبال وایس که منعکس کننده اخبار وبلاگ نویسان دنیاست با اشاره به پیشرفت ایران در زمینه رسانه‌های مردمی گفت: به رغم گرایش گسترده ایرانیان به وبلاگ‌ها، ایران برای نگه داشتن این ریتم خیلی دچار مشکل بوده است. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه با اشاره به نبرد اسرائیل و غزه به طور ضمنی بالاترین را به حمایت از اسرائیل متهم کرد و آورده در جریان جنگ 22 روزه این لینکدانی به طوری عمل کرده بود که به سختی خبری از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه در صفحه اولین سایت نقش می‌بست. خبرگزاری فارس در ادامه آورده است این سایت مدعی آزادی بیان که از سوی برخی جریانات غربی حمایت می‌شود، کاربرانی را که با نام مستعار افرادی همچون خالد اسلامبولی، عماد مغنیه و دیگر شهدای اسلام اقدام به انتشار لینک خبرهای اسلامی مذهبی می کردند را سریعاً غیر فعال می کرد. برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران اینترنت را ابزاری برای براندازی نرم در ایران می دانند. تا کنون هیچ اطلاعی از مشخصات هکرهای بالاترین و انگیزه آنها برای هک کردن این سایت پرطرفدار در دست نیست.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم. من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357 از چهارشنبه 16 بهمن تا سه‌شنبه 22 بهمن ساعت 9:30 شب.
و در اینجا نوبت گزارش ورزشی رسیده است. گزارشی از فریدون شیبانی.
علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و همراه دستیار رشتروتمولر آلمانی دیشب از تماشاگران بازی تدارکاتی کره جنوبی با بحرین در دبی بود که 2-2 به پایان رسید. این بازی یک هفته پیش از مسابقه سرنوشت ساز برای جام جهانی 2010 بین ایران و کره جنوبی در چهارشنبه آینده در تهران بود. هو جونگ مو سرمربی 54 ساله تیم ملی کره جنوبی از دفاع تیمش اظهار نگرانی کرد. هافبک سالهای دور تیم PSV آینتوفن هلند بعد از بازی گفت: ما بخت‌های گل بسیاری به بحرینی‌ها دادیم و نباید این را در برابر ایران تکرار کنیم. کره جنوبی این بازی را در غیاب 6 لژیونر خود انجام داد. دایی پیش از سفر به دبی 25 بازیکن را برای اردو یک هفته‌ای بازی با کره جنوبی برگزید که از میان لژیونرها تنها وحید آشنیان، جواد نکونام و مسعود شجاعی دعوت شده بودند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در 20 هفته لیگ برتر والیبال ایران، تیم سایپا در حضور بیش از 3500 تماشاگر در گنبد کاووس 3-2 تیم پادیسان این شهر را شکست داد و در پایان گروهی از تماشاگران صندلی‌های تالار مسابقه را شکستند. در این رقابت‌ها تیم پیکان با 41 امتیاز اول است و سایپا با 1 امتیاز اختلاف در رده دوم قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید بکام برای اولین بار اعلام کرد که دوست دارد باشگاه لس آنجلس گالاکسی آمریکا را ترک کند و تا پایان دوران بازیش در آس میلان ایتالیا باقی بماند و بخت حضور در جام جهانی 2010 را داشته باشد. بازیکن پیشین تیم‌های منچستر یونایتد و رئال مادرید اکنون به صورت قرضی در میلان بازی می‌کند. دیشب تیم لیورپول در دیدار با همشهریش اورتون با تکل دان گاسلینگ نوجوان در فاصله 2 دقیقه پایان وقت اضافی مغلوب و از رسیدن به دور پنجم جام اصلی انگلیس باز ماند.
با این گزارش ورزشی به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی میرسیم، اما جایی نروید و همچنان با ما بمانید و در بخش دوم این مجله که تا چند ثانیه آینده پخش میشود به برنامه نگاه تازه گوش کنید.
این رادیو فرداست.
با سلام به شما که تازه به ما پیوسته اید و با سپاس از شما که ما را از آغاز این مجله همراهی کرده اید به بخش دوم این مجله خوش آمدید. در آغاز آخرین خبرها را از مهرزاد پدرام می شنویم.
با سلام. وزیر خارجه هند در اظهاراتی که در روزنامه‌های این کشور منتشر شد، سازمان نظامی اطلاعاتی پاکستان ISI را با حملات تروریستی نوامبر گذشته در بمبئی یا ممبئی مرتبط دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه هند گفت سازمان دهندگان این حملات مخلوق ISI هستند و با آن در ارتباط بوده و هستند. بر اساس نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات استان عراق، ائتلاف نورالملکی نخست وزیر کنونی در شهرهای بغداد و بصره، بزرگترین شهرهای عراق، پیروزی چشمگیری به دست آوردند. قربانیان انفجاری انتحاری که در مقابل رستورانی در شهر خانقین عراق روی داد به دست کم 15 نفر رسید. گزارش‌های اولیه حاکی از کشته شدن 10 نفر بود. 10 نفر دیگر نیز در این انفجار زخمی شدند. عصر امروز انفجار بمبی در نزدیکی یک مسجد شیعیان در شهر دره غازی خان واقع در مرکز پاکستان دست کم 7 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشته است. مراسم 14 سال مرگ مهندس مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر پس از انقلاب که قرار بود پنجشنبه در حسینیه ارشاد برگزار شود، برای بار دوم با دخالت نیروهای امنیتی لغو شد. سخنگوی سفارت بریتانیا در تهران میترا بهنام مجتهدی امروز پنجشنبه اعلام کرد که توقف فعالیت بریتیش کانسل در تهران ناشی از اقدامات مقام‌های جمهوری اسلامی بوده است. به خبرگزاری فرانسه گفت بریتیش کانسل به دلیل اقدامات مقام‌های ایرانی متاسفانه ناچار شده است فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی‌اش را متوقف کند. همچنین معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در مبارزه با تروریسم استوارت لوی اعلام کرد که نام گروه کرد پژاک در فهرست آمریکایی گروه‌های تروریستی قرار گرفته و تمام دارایی‌های آن در آمریکا مسدود می‌شود. خانم عزما،
با سپاس از مهرزاد پدرام، آخرین خبرها را از او می‌شنیدیم. در اینجا به سراغ برنامه نگاه تازه می‌رویم. برنامه‌ای از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی که حالا هوای 30 سال انقلاب بهمن 1357 و جمهوری اسلامی را دارد.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم.
من هم محمد رضا کاظمی سلام میکنم.
خیلی خوشحالیم که باز در کنارتون هستیم، ولی این بار با یک برنامه ویژه به مناسبت 30 سال انقلاب بهمن 1357 که میدونم برای همتون به هر حال یک خاطراتی به جا مونده، از جمله برای من و محمد رضا. آره.
من که اون زمان که انقلاب شد که گوجولو بودم، جوجو بودم به قول معروف، ولی
شرکتی نداشتی تو تظاهرات؟
آره، شرکت فعال نداشتم نه، ولی بعدن به هر صورت توی مدرسه همیشه دهه فجر و 22 بهمن کلا روزای خوبی بود.
خیلی خوب بود چون تعطیل میشد مدرسه. آره. همش جشن و سرود و آدم هم میرفت عضو یکی از این گروه ها میشد.
آره، تئاتر اجرا میکردیم، آهنگ اجرا میکردیم، ادای معلم ها رو در میوردیم، شیرینی میخوردیم، خوش میگذشت.
بعد فکر کن تزیین کلاس کلی آره وقت میگرفت، معلمم اونجا نمیدونست باید چیکار بکنه.
دقیقاً، مگه جرئت میکرد بگی نکنید.
ولی به هر حال این مسئله توی شهرم دیده میشد دیگه، یه جوری آدم وقتی میرفت تو خیابون احساس میکرد که فضا یه شکل دیگه است.
به هر صورت اون کاغذای سگوش پرچم ایران بود، بعد عکسش هم
عکس
آقای خمینی هم وسطش بود و تمام شهر میزدن، خب اونا رو نمیشد بی توجهی کرد بهش، همه جا میدید آدم دیگه، یک حال و هوای دیگه ای داشت. ولی جالبه که اون لحظه که ما متوجه نمیشیم که اینا برای چی هست و اینها،
اون موقع فقط فکر این هستیم که آقا سرگرمیم،
کلاس رو تعطیل کنیم بریم خوش بگذاریم. ولی مثل این که بچه ها وقتی بزرگتر میشن میفهمن کار کرده این مراسم و اینها چی هستش.
یه بخشی از این انقلاب هم میدونی که حالا بگذریم، یک بخشیش هم خاطراتیه که مردم با این سرودا دارن، سرودای انقلابی. اگه موافق باشی یکی از این سرودا رو بشنویم با هم، سرود هوا دلپذیر شد بهاران خجسته باد که اسفندیار منفذزاده آهنگش رو ساخته و کرامت الله دانشیان هم شعرش رو گفته.
بشنو. هوا دلپذیر شد بعد از این آهنگ فکر میکنم که بعد نباشه بریم سراغ بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی. مهمترین و کلیدی ترین اسم و فردی که توی جریان انقلاب همیشه ازش صحبت میشه آیت الله خمینی است که به عنوان رهبر انقلاب معرفی میشه و به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی مطرح هستش. من فکر میکنم که نظرات جوانها درباره اینها نظرات اونا رو در مورد کل انقلاب هم نشون میده. بعد نیست بریم سری بزنیم بشنویم، یعنی سر که نمیتونیم بزنیم، بشنویم صحبت های چند تا جوون رو در
آره سراغ کیان، اعظم و محمد میریم در سه نقطه متفاوت، در تهران، در خرم‌آباد و در ساری. بچه ها پس از 19 سال نسل شما درباره رهبر انقلاب اسلامی اگه بخواد قضاوت بکنه روی چه مسائلی بیشتر تمرکز میکنه تو قضاوتش؟
ما که بچه‌های متولد دهه 50 و اوایل دهه 60 هستیم یه قضاوتی در مورد ایشون داریم. بچه‌هایی که یه مقدار کوچیک‌تر از ما هستن، متولد اواخر دهه 60 و دهه 70، یه درک کاملا متفاوتی از ایشون دارن. برای ما نام خمینی گره خورده با نام جنگ و آوارگی و صف و جیره‌بندی و یه همچین مسائلی هست. به همراه وعده‌های عمل نشده‌ای که از زبون ایشون همین شب‌های اخیر هم تو تلویزیون گاهی وقتا مصاحبه‌ای که پخش می‌کنه یا سخنرانی‌هاشون می‌شنویم، وعده‌هایی که اصلا عملیاتی بوده. اما من فکر میکنم که قضاوت در مورد آقای خمینی دو بخش داره. یک بخش قضاوت در مورد خود ایشونه، دو قضاوت در مورد مردم ایرانه یا اون مردمیه که ایشون رو بر مسند نشوند و کسایی که پای سخنرانیش میشینن وقتی ایشون اولین جمله رو میگه یا هنوز صحبت نکرده گریه میکنن.
خب کیان تو چه جوری فکر میکنی؟
من کلا نمیدونم باید بگم که اول کدام خمینی، قبل از قدرت خمینی، بعد از قدرت. یعنی خمینی که وقتی هست مثلا زن ازش میپرسن زن در اسلام چطوری، میگن محدود، میگه نه. در زمانی که در پاریس میگه نه زن در اسلام با مرد برابره. بعد میبینی که در زمان تجمیع قانون اساسی یکی از قیدهایی که برای اون پیشنویس قانون اساسی میذارین که حتما باید رئیس جمهور مرد باشه.
یعنی به نظر تو آیت الله خمینی بعد از قدرت خیلی متفاوت از اون چیزی که قبلش بود؟
اصلا مسئله من آیت الله خمینی نیست، مسئله من طرز تلقی و اون انگاری که تو جامعه وجود داره و اسطوره سازی میکنه از همه پدیدا. من بگم در واقع این اسطوره سازی تو این 30 سال بکنم ها، در واقع باعث شده که ما با یک چهره نتونیم سه چهره واقعی برخورد کنیم.
خب اعظم خانم شما چگونه فکر میکنید؟
به نظر من حالا توی مطالعاتی هم که خودم داشتم و توی برنامه‌ای که تلویزیون جدیدن پخش میکنه، توی کتاب دینی دبیرستانمون داریم که در مورد ولایت فقید ما میتونیم در مورد ایشون انتقاد بکنیم و حتی بهشون گوشزد بکنیمش خودشون، و فکر نمیکنم اینجوری باشه که ایشون در حاله‌ای از معنویت و به خودمان روحانیت قرار گرفته باشن که هیچکی نتونه بهشون هیچ ایرادی بگیره.
خب الان شما خودتون اگه بخواید نقدی داشته باشید،
به نظر من
ایشون نمیتونه نقد کنه، ایشون مقدس نگاه میکنه به قضیه.
نه من میتونم نقد کنم، ولی معمولا الان توی جامعه یا هر جای دیگه هم که شما نگاه بکنید، کسایی که نکات مثبتشون خیلی بیشتر از نکات منفی، نکات منفی رو میپوشونه.
خب اون نکات منفی اندکی که نظر شما رو جلب کرده میتونی برام بگید؟
نکات منفی، من که میگم ندیدم، نمیگم نداشتن، چون میگم فقط معصومین هستن که از اشتباه مبرا هستن، ولی میگم اون بخشی که ما توی جامعه ازشون دیدیم نکات منفی ما ندیدیم.
من یه سوال ازشون دارم. بغل توی دو بارها اصل خمینی دستور اعدام مجرمین خلق میده، تو زندان ها بودن، خیلی از اینها دوران محکومیتشون سپری شده بود. شما فکر میکنید چقدر با معیارهای عدالت میخونه که مثلا شما 600 نفر در عرض 2 روز محاکمه کنی و اعدام کنی؟
ببین یه پزشک وقتی میخواد بدن یه انسانو جراحی بکنه، معمولا اون چیزایی که توی بدن باعث اختلال کار کل بدن میشه در میاره و میندازه بیرون. بخاطر این هم جامعه ایران بخواد بازم فعالیت داشته باشه، مجبور هستن که یه سری حذف کنن از جامعه، یا اصلا یا برن یا اینکه نباشن کلا.
اما دستگاه قضا خانم با علم پزشکی خیلی فرق میکنه توی قضاوت. شما به سادگی نمیتونید که دو روز با یک بله یا خیر که شما نماز میخونی نه به این نتیجه برسی که اینا محضور الدم هستن و اجازه اش از رهبر کبیر انقلاب بگیری و اینا رو اعدام کنی.
ما اصلا توی اسلام داریم کسی که فقط اشهد ان لا اله الا الله رو گفت کافی، این یعنی مسلمان. هیچ کس الان تو جامعه رو هیچ کس بدون که نماز میخونی یا نه، اصلا کسی با اعتقاد درون شخصی تو کار نداره.
فقط شما جای نرفتید استخدام بشید خانم،
اون فرق میکنه. بله اون لزوم جامعه است،
اون لزوم پزشکی بود، اینم لزوم جامعه است دیگه.
بله اینم اون ببخشید من اونو با مثال براتون توضیح دادم.
مثال دومم در ارتباط با وضعیت جنگ در سال 61 است. دوستان عزیز اطلاع دارید که الان تلویزیون هم داره صحبت میکنه، میدونید چرا جنگ سال 61 تموم نشد؟ شرایط رهبر انقلاب رو میدونید اون سال چی بوده؟ ازن خانم ایشون سه تا شرط میذارن که الان تلویزیون دو تا شرطش رو میگه، ولی شرط سومش رو نمیشون میاد که بگن. شرط سومی که آقای خمینی میذاره و شرط سومش پافشاری میکنه این بوده که صدام از قدرت کناره گیری کنه.
بله
یعنی دخالت در امور داخلی یک کشور. و جنگ تا سال 68 ادامه پیدا میکنه که بر اساس سازمان ملل حالا عددی کردیار میکنه 100 میلیارد دلار خسارت جنگو برای ایران ارزیابی میکنه. ببخشید
این دیدی که اسلام داره یه دید کلیه، یعنی کاری به کشور و مرز و اینا نداره.
اسلام خیلی پذیره، چون یکی از تفاسیر اسلام رو ارائه میکرده.
ایشان دیدشون
مخالف اون نه آقای خمینی نماینده اسلام بود،
دیدشون اسلامگرا و ملیگرا بود.
ایشون اصلا ملیگرا رو قبول نداره و دین اسلام فرامرزی میدونه و اصلا ملیگرا رو در واقع نوعی کف گفتن میدونه.
دقیقاً همینجوریه که میگم دید ایشون اسلامگرا است.
پس ملیگرا نیست. ملیگرایی
به خاطر اینکه ایشون حالا رهبر یک کشور است و این کشور مرز داره. من به خاطر این میگم که این دید منه، من دید امام مطرح نکردم.
میراث آقای خمینی برای نسل بعد از خودش چه بوده؟
ببین تکبودی و تکلتی ما نمیخوام نگاه کنیم، ما نگاهمون باید به مردمی هم باشه که خصلتشون مرادپرور بود و مریدپرور و مرید بشن و یه مرادی رو پیدا کنن و ما دوست داریم یه عده‌ای رو دوش بکشیم و اون عده دیگه دوشمون هم پایین نیاد. اما اون چیزی که ما الان داریم میبینیم قضاوتش خیلی ساده است. چند میلیون معتاد، بیکاری، ویرانی، اقتصاد ورشکسته، جنگ با تمام دنیا و اینها بیساش تو همون ابتدای انقلاب شکل گرفتن. من فکر میکنم که در هر حال آقای خمینی هم مسئولیتشون نمیشه کم رنگ باشه توی وضعیت فعلی که ما الان جامعهمون داریم.
اعظم خانم شما چطور؟
من نظرم اینه که اون چیزی که امام خمینی از اول بنا کرد الان به جایی رسیده که با نظر الان یکی از این آقایون که فرمودن که الان به معتادی و نمیدونم این چیزا کشیده شده درسته، ولی این اون چیزی نبوده که امام بنا کرد. امام یه حکومت خوب بنا کرد و این اومد تا به اینجا رسید. بعضیا ریا میکنن به خاطر حفظ منافع، اینا هم درسته، ولی این اون حکومتی نیست که امام بنا کرد. حکومتی که امام بنا کرد حکومتی بود که مردمی بود، خود امام هم جزئی از مردم بود.
کیان در پایان تو ارزیابیت از نقش آقای خمینی در تحولات بعدی جامعه چیه؟
گفتمان حاکمیتون سیستم بوده، یعنی طرز تلقی مردم، طرز تفکر مردم، نوع بینششون، نوع نگاهشون به متافیزیک. من با این انگاره از زمان انقلاب برای ما گذشته مشکل دارم. مثلا من مشکل من شخص نیست، مطلق انگاری هایی که در زمان انقلاب شده ما رو به این وضعیت کشونده.
آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
خب بزن بزنه خیلی جالبی
جانانه ای بودش. البته از نوع فایت کلابی که من تو میرفتیم یه موقعی از اون هم
هیجانش بیشتر از مال ما بود، مال ما خسته کننده است. به هر صورت بعد نیست که اینجا من فکر میکنم چون این برنامه یکم برنامه جوانان هست، بریم سراغ یک هنرمندم در مورد
کارو. یعنی فهمی که برنامه پیران داریم اجرا میکنیم؟
نه میگم، نه چیزی نمیگم، ولش کن.
خب پس بریم سراغ کی؟
آره، آقای نووی، ابراهیم نووی. از ایشون هم نظرشون رو میخوام بپرسیم، ببینیم که چطوری انقلاب رو دیدن و از نظر ایشون دنبال چی بودن مردم با انقلاب
و به کجا رسیدن. پس یه تاکسی بگیریم بریم میدون انقلاب دیگه با هم دیگه. یه آره. سفر با آقای نووی.
آقای نووی الان تو بروکسل، الان بریم میدون انقلاب.
بله دیگه.
بهتره که بریم بروکسل پس.
پس بریم.
مثلا فرض کنید در حوزه آزادی ما توی جامعه زندگی میکردیم که آزادی اجتماعی توش وجود داشت. در حقیقت جامعه خیلی محدود نمیکرد افراد رو. دولت هم تو حوزه های وسیع از آزادی های فردی کاری با آدم نداشت. ما دنبال این بودیم که به آزادی های سیاسی برسیم و در حقیقت هیچ کدوم از اون آزادی های شخصی و فردی و اجتماعی رو نمیدیدیم. فقط آزادی های سیاسی برامون شده بود همه چیز. بعد در اینکه برسیم به اون آزادی سیاسی، همون آزادی فردی رو از دست دادیم، هم آزادی های سیاسی رو از دست دادیم و الان داریم تلاش میکنیم که اگر 10 سال دیگه بتونیم جامعه رو ببریم به طرف اصلاح، یواش یواش 3 سال دیگه برسیم به اونجایی که احساسی شدیم.
اگه با منی کوچم بش، اگه عاشقی کشورش، تو به اندوه دل ما اصلا نبودی یورش. تو نخواستی عقب بگردیم که به غم همون بخندیم، حالا میترسم از این که تو این شهر بگردیم. شهری که هزار هزار تا آدمای خسته دارد، شهری که قدنگ دنیا دل خون نشست دارد، شهری که درهاشو بستن نزم رو تو نیاید، شاخه یه سر رو شکستن تا سری سایه نخواهد. اگه با منی کو جنبش، اگه عاشقی کو شورش، تو به اندوه دل ما اصرا نبودی یورش. تو نخواستی عقب ببندیم که به غم هامون بخندیم، حالا میترسم از این که توی شهر
خب انشالله که تا 30 سال دیگه میرسیم به جایی که 40 سال پیش بودیم.
خب خیلی خوبه. این سخن آقای نووی، به هر حال ایشون از دیدگاه طنز همه چیزو میبینه.
آره طنز جالبی بود،
ولی طنز باحالی بود. ولی خب از طنز گفتی و اینا، الان این آهنگی که شنیدیم رو دقت کردی؟
من نگفتم، تو گفتی از طنز.
من گفتم پس فراموش کردم، بهتر پس زیادم بندازی. الان این آهنگی که شنیدیم رو گوش دادی؟
آره.
صدای کی بود؟
حبیب بود نه؟
آره یادت نیستش ولنتاین که یه برنامه داشتیم حبیب هم مهمونمون بود.
دقیقاً.
آره دیشب که تو نبودی و نتونسته بودی بیای برای ضبط برنامه، من به حبیب زنگ زدم و گفتم بپرسم ازش ببینم مثلا انقلاب رو چه جوری دیده و به هر حال تو جریان انقلاب چی کار می‌کرده. این آهنگی هم که شنیدیم یکی از آهنگاییه که حبیب اوایل انقلاب خونده و خودش میگه که توقیف شده این ترانه. حالا نمیدونم نظرت اینه که بریم سراغ حبیب در
حتماً،
آمریکا؟
حتما وقت زیادی هم نداریم، بهتره سریع بریم سراغ آقای حبیب، خواننده محبوب خیلی از شنوندگان ما و از جمله خود ما.
بله بریم. آقای حبیب، شما دقیقاً چند سالتون بود که انقلاب بهمن 1357 به وقوع پیوست؟
او میخوای سن منو بفهمین؟
نه کلک چی؟
من از سال 76 خوندم، تقریبا از 27-8 سالگی خوندم.
خب از 27-8 سالگی خوندین، یادتونه چه زمانی متوجه شدید که انقلاب داره تو ایران شکل میگیره و اون موقع چی فکر میکردین در این باره؟ اصلا صحبتی میشد پیرامونش تو خونه بین دوستاتون؟
نه میدونین جمع کنی همیشه سر خوابگاه بودش، مردم نمی‌دونستن دور برش چه خبره و به نحوی روزایشون جمع بودش. موقعی که این اتفاق افتاد انقلاب شدش، من از جایی فهمیدم که هوا خیلی پسه. اولین کاغذی که روش نوشته بود مرگ بر شاه تو خیابون پهلوی، اونو من و خانومم دیدیم و وحشت کردیم، گفتیم واو ببین پسره چی دستش گرفته. یعنی اینقدر ما رو ترسونده بودن از همه چی. راستش که آزاد باید باشه، آزادی قلم، آزادی بیان، آزادی هر چی. همین الانش هم هر کسی بخواد حرفشو بزنه میگیرنش.
خب
این موضوعی که عرب نمی‌بندسه.
حالا این کاغذ رو که دیدید
باور
نمی‌کردید؟
نه نمی‌شد مرگ بر شاه. یعنی فکر می‌کردیم مملکت یه انضباطی داره، بالاخره یه ارتش یه کنترلی داره، ولی دیدیم نه جلوی ملت نمی‌شه.
تو تظاهرات هم شرکت کردین؟
زبون تو گاز دیدی آقا. من با مردم هستم به شرطی که حق رو بگن. تو تظاهرات نه، به خاطر اینکه جلوتو میگرفتن بهت دور میگفتن که باید چراغ رو روشن بکنی، باید برپا کن تو بزنی. ببین این بازم میشه همون زور و دیکتاتوری و استبداد. به زور نباید کسی وادار بکنن که چراغش رو روشن بکنه یا برپا کنش رو بزنی.
خلاصه شما چراغ و برپا کنتون رو به هر حال نه روشن کردین نه زدین.
ببین اترسم تو خانه بغل دستم بود و محمدم کوچولو بود بچه شیر خورد بغل دستم، اترسم یه مقداری روشنم ولی رفتم. برای اینکه من نمیدونم که جریان چیه، چجوری اتفاق افتاده، چیکار میخوان کنن، اصلا نمیدونستم جریان چی هست. گفتم یه کاسه بزنین این کاسه رو بزنین کنم که به همین سادگی رژیم عوض میشه.
تو اون حال و هوا آقای حبیب یادتون میاد مثلا ترانه های انقلابی هم خونده باشید؟
ببین من الان اتفاقا توی فیله دارم رو علی میکنم، فقط موازنه که پلیس جریمه نکنه به خاطر همین. بعد بخواد درست صحبت نمیکنم. ولی چرا؟
آره بعد قبضش هم باید ما بدیم دیگه.
آره نه فعلا که جریمه نشدم. قبل از انقلاب من خوندم که سه روز سیاه بود، یاران من بود، اینا رو اصلا پخش نمیکردم. و توی انقلابم برای گروهی طرف بیدردی که هر کسی انقلاب بخواد بکنه یا بخواد به خدا معروف یه براندازی بکنه، اول دست به دامن مصدق و گل سرخی و صمد بیدردی و امثال اینا میشه.
شما هم دست به دامن بودید؟
بعد به اون منظور که میرسه بعد خودش میشه دیکتاتور. و من اون موقع برای صمد بیدردی و گل سرخی اینا خوندم و بلا فاصله دیدم کمیته یا نوار جمع کرد، اصلا در نطفه خفش کرد.
هیچ وقت فکر میکردین آقای حبیب که 30 سال این
دوران عمر ما،
بله،
دوران عمر
این انقلاب تداوم داشته باشه؟ همونطوری که گفتید که فکر نمیکردید که حکومت پیشین بره، فکر میکردین
مدتی که در منطقه قدرت منطقی بوده ایران و حتی بعد جا جنگی شده یا همسایه یا جای دیگر بود بسید این کار درست نبودش، ولی روی هم رفته این انقلاب بشه که فرود 30 سال ازش گذشته و شما توی 30 سال نمیتونین تصمیم بگیرین یا حد بزنین که چه اتفاقی خواهد افتاد یا آیا خوب میشه یا نمیشه. این انقلاب خیلی جوونه و هنوز پا نگرفته، یعنی باید یه تعویضایی بشه. اگر بخواد این فرم بمونه نوعی خوده، ولی باید تعویضایی بشه، باید مردم آزادی بدن. ببینید مسجد باید باشه، مشروع خوردن باید باشه، باید مردم آزاد باشن، حرفشون رو بزنن. ایران ببینید موضوع اخوندا نیست، ایران جوونا این مملکت دارن میگردن، پرده مغزایی هستن که اصلا استثنایی هستن که متاسفانه بعضیشون میزنن بیرون. ولی وطن پرست ما زیاد داریم اونجا باشتن و همین نمونهش این ساتلایی که فرستادن به فضا. ببین اصلا من خانومم گریه کرد و منم گفتم
ایران قبل از انقلاب تا ایران بعد از انقلاب رو چجوری میبینین؟
من از نظر خودم اون موقع نفسی بازم میکشیدم، ولی الان مثلا فرض کنیم به من میگن که نباید گیر بیام، ولی خب من سعی میکنم برم. ببین اون موقع شباز میگرفت یا مثلا پاسپانا میگرفتن، تو خود من چند تا موهام بلند بود پاسپانا گرفتن، هر دفعه 10 تومن ازم میگرفتن بلند میکرد، این نوندونی شد. ولی منظور ببینید اون موقع آزادی بودش، ولی یواش یواش داشت افسار در میرفت ازش. الان بدتر از اون نیست، الان خونه ها ممکنه بدتر از اون باشه به خاطر اینکه قدغن کردن هر چی.
اون موقع ترانه ها و سرودهای انقلابی رو هم گوش میدادین که خیلی بین جوانای امروز هم با اینکه اون دوره نبودن محبوبیت داره؟
ببینید ما خودمون مثلا فرض کنید چون فرهاد قلقم بودش، ما هنوز خواننده نشدن، فرهاد رو دوزدکی ببینید که ماشین پیش میکرد میتفش دست نیواد اینجور باشه و پیکاز ببینید که پخش میشد، ولی یه عده رو فقط قبول کرده بودن که به صلاح از شاعر خودشون باید شعر بگیری، از انسان خودشون باید خودشون کارا رو بکنن. الان تا حدودی موجودیه، مثلا ارشاد اسلامی شرای حتی تصدیق شده اون موقع ما رو قبول نمی‌کنن که الان بذارن پخش بکنن. ما اون موقع فرهاد دلتکی گوش می‌دادیم و نتیجه هم بودن.
تو این بیداد هستی، شب میلاد پستی، زمان فاجعه در بعد مستی، نوای همزبونی، سرود مهربونی، در این شبهای قمدین که میخونی. بخون بخون تو برام قصه یه روز سیاه،
بخون توی کوچه ها برای نسل تبار سکوت بشکن بیا.
در ساعت خیلی حرفای آقای حبیب جالب بود، ببینی که فقط یه قشر خاص نبودن که برای انقلاب، برای اینکه انقلاب بشه مبارزه میکردن و به خاطر با سانسور مبارزه میکردن، با سرکوب مبارزه میکردن.
به هر حال حبیب جالبیش این بود که جزو خواننده هاییه که چون خواننده ها همه فکر میکنن که تو انقلاب کجا بودن، شاید تو خونه هاشون پنهون بودن، نمیدونستن اصلا جریان انقلاب چیه،
تو کاباره داشتن میرن
یا تو کاباره داشتن میرن. البته یه چیزی رو بگم که تو کاباره فکر نکنم، چون کاباره ها اون موقع فکر کنم تعطیل شده بودن همه.
برصد کم هم نبودن خواننده هایی که از همون خواننده هایی که بعدن هم حتی شدن لس آنجلسی، از جمله هاتف که آهنگای انقلابی خوندن اون زمان.
آره دیگه، به هر حال این برای اینو جهت اطلاعی دوستای عزیزی که دارن برنامه رو گوش میدن گفتم دیگه.
آره.
ولی بریم سراغ این، ما یه مسابقه ماهی داریم، محمد رضا حتما تو هم در جریان هستی.
آره آره، من برنامه رو که اجرا نمیکنم گوش میدم.
آره، محمد رضا برنامه رو اجرا نمیکنه ولی گوش میده، جزء شنونده های ماست، خوبیش اینه. انقلاب، پس از انقلاب، سیومین سال انقلاب رو چجوری میبینین و چجوری در موردش فکر میکنید و چجوری دربارش فکر میکنید؟ میدونی داورامون کیا هستن؟ پس اگه موافقی بریم سراغ داورا و جایزه رو ببینیم که کی میده. برگردیم
بریم.
من داریوش همایون در 1307 در تهران به دنیا آمدم، در یک خانواده طبقه متوسط. تحصیلاتم رو در تهران انجام دادم تا دوره دکتری علوم سیاسی و در دانشگاه هاروارد در رشته توسعه سیاسی درس خواندم. کار روزنامه نگاری رو از روزنامه اطلاعات شروع کردم، بعد روزنامه آیندگان رو پایه‌گذاری کردم که روزنامه مهم صبح بود در ایران. 1354 وارد کار حزب رستاخیز شدم، از حزب رستاخیز وارد دولت شدم به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی. البته اطلاعات اون موقع ربطی به سازمان اطلاعات و امنیت و وزارت اطلاعات کنونی نداشت. پس از استعفای کابینه به همراه عده زیادی از سران رژیم پیشین دستگیر شدیم و در شامگاه 22 بهمن در حمله نیروهای انقلابی به پادگان جمشیدیه توانستم از زندان بگریزم و سرانجام در بهار 1980 توانستم از ایران خارج بشم. از 1980 به این طرف تا کنون 6 کتاب در بیرون ایران منتشر کردم.
نام من مهدی خانبابای تهرانی است. در 75 سال پیش در منطقه 4 شهر تهران در کوچه حافظ زاده شدم. پس از گذراندن دوره تحصیلات به فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جلب شدم. نخست به عضویت سازمان جوانان حزب توده ایران درآمدم. در سال 1335 به قصد ادامه تحصیل به کشور آلمان مهاجرت کردم. از سال 1956 در دانشگاه مونیخ به تحصیل پرداختم و همزمان با پیگیری فعالیت سیاسی فرهنگی در راستای سازماندهی جنبش دانشجویی به ایجاد سازمان دانشجویی در خارج از کشور همت گماشتم. عضو کانون نویسندگان ایران بودم، در خارج از کشور هم عضو کانون نویسندگان در تبعید بودم. در نتیجه من در از 15 سال گذشته 2 جلد کتاب انتشار دادم که زیر عنوان نگاهی از درون به جنبش چپ ایران است.
من بابک امینی هستم و جایزه مسابقه ماه نگاه تازه سیدی مجیکی باشم از آهنگسازی و نوازندگی خودم.
خب پس فراموش نکنید توی مسابقه شرکت کنید. میتونید برامون ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com
یا به همون تلفن بزنید 2042-02-21-12-41-14.
از لبانم میترابد بوی فریاد، دیگر اکنون روز مدرود روز بینا، بوی زلفان باران یه ابر گریه آلو در بهار، در تو بوی بی وفایی مرگ روز آشنایی، بوی خون بوسه های عاشقانه، بوی تلخ بی تو هر جا بی قرارم، یه گریه کنه چشم غمگین سوی بارم.
برنامه نگاه تازه را می شنیدید که نگاهی تازه داشت به انقلاب 1357 پس از 30 سال، برنامه از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדי נג'אד.
זמן לנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
نظرها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. می توانید با ما از طریق SMS، پیام های تلفنی، ایمیل و وبسایت تماس بگیرید. اگر به سراغ وبسایت می روید، فیلتر شکن امروز را فراموش نکنید. فیلتر شکن امروز فرازمندیان.com. ثانیه ها ما را به ساعت 8 شب و به پایان این مجله شامگاهی نزدیک می کنند و وقت خداحافظی من با شما رسیده است، اما شما با رادیو فردا بمانید تا چند ثانیه دیگر با مجله خبری دیگر. شاد و خوش باشید. بهتر